لحظه‌ای درنگ کن، صدای بلند سکوت را خواهی شنید که زیبایی عشق را برایت تفسیر می کند، همچون لحظه‌ای که غروب درنگ می کند. درنگ برنامه از رادیو پیام با همکاری خانم دکتر روناک کاکاوند، دکترای تخصصی روانشناسی. درنگ.
شنوندگان عزیز و محترم، اجازه بدید که من دارم ارتباط میگیرم از طریق اینستاگرام با خانم دکتر روناک کاکاوند، ببینیم که صدا الان میرسه بهشون یا خیر. داریم تلاش میکنیم، الان من دوباره درخواست دادم که به لایوشون بپیوندم.
سلام عرض میکنم خدمت شما جناب شجاع و صبح بخیر میگم خدمتتون و تمام عزیزانی که صدای ما رو دارن میشنون.
خیلی ممنون، متشکرم. الان شما صدای من رو میشنوی؟ خیلی اینترنتشون هم خواهش میکنم. شما الان صدای من رو میشنوی؟
بله.
بسیارم عالی. خب این خیلی خوبه دیگه، بنابراین میتونیم برنامه رو آغاز بکنیم.
بله حتما.
در خدمت شما هستیم. یکم با تاخیر، یه 6 دقیقه‌ای تقریبا تاخیر شد در شروع برنامه. هم از شنوندگان عزیز پوزش میطلبیم در برنامه درنگ، هم از بینندگان برنامه از طریق اینستاگرام. در خدمت شما هستیم، شما خودتون توضیح بدید که راجع به چی صحبت میکنیم امروز.
بله خواهش میکنم. منم عذرخواهی میکنم بابت تاخیر. به هر حال وقتی که لایو قرار برنامه پیش بره، بعضی مواقع چنین مشکلاتی صد راه هستش و خودشم میتونه یک چالش باشه. اما امروز من قرار هستش راجع به عزت نفس صحبت کنم. یادم میاد که قبلا که توی استودیو میومدم راجع به اعتماد به نفس صحبت کردیم، که اگر عزیزان فایلش رو بخوان حتما توی هم وبسایت هست، هم کانال تلگرام هستش. خوبه که بخوان اینها رو با هم دیگه گوش بدن و بتونن تشخیص بدن که تفاوت اعتماد به نفس و عزت نفس چیا هستش. امروز راجع به عزت نفس به صورت مشخص صحبت میکنیم، ولی حالا شاید در حد خیلی کوچولو تفاوتش رو با اعتماد به نفس بگم که بتونیم مرز بین اینها رو کمی تشخیص بدیم. خیلی مواقع همپوشانی دارن به هر حال. و بعدش هم این که بعد از عزت نفس رو با هم دیگه راجبش حرف زدیم، فکر میکنم بشه برنامه بعدی که حالا چجوری افزایش بدیم عزت نفس رو، یعنی راهکاری بخوایم بهش نگاه کنیم. فعلا با مفهومش میخوایم آشنا بشیم. خب عزت نفس خیلی فکر میکنم جزء اصطلاحات پرکاربرد نه بین متخصصین، بین تمام مردم باشه و خیلی از این واژه توی مخصوصا چند سال اخیر استفاده شده، یا به هم دیگه میگن تو عزت نفست پایینه، برای اینه که همچین کاری رو داری انجام میدی، یا اینطوری نگاه میکنی به ماجرا. در نتیجه خوب هستش که درست با مفهومش آشنا بشیم تا ببینیم آیا داریم لیبل هایی رو که میزنیم یا تشخیصی رو که میزنیم روی خودمون و دیگران به نسبت تشخیص های نزدیکی به واقعیت هست یا نه. عزت نفس یا سلف استیم یعنی یک احساس ارزشمندی درونی. یک احساس ارزشمندی درونی یعنی چی؟ یعنی اینکه من چه مقدار، چه میزان برای خودم ارزش قائلم. و این کاملا برگرفته از درونیات ما میتونه باشه، و یا اینکه چقدر من خودم رو ارزشمند میدونم. حالا ممکنه که در جمله های اول و وقتی که این سوالات پرسیده میشه خیلی ها بگن که معلومه که من خیلی ارزشمندم، معلومه که من برای خودم ارزش قائل میشم. یادم میاد که مثلا پری روز رفتم بیرون و واسه خودم یه شاخه گل خریدم، پس معلومه که من آدم ارزشمندی هستم. حتما که اینها میتونه نشونه هایی باشه که شما ممکنه در صلحی با خودتون باشیم و خودتون ارزشمند بدونید، اما خب بهتر هستش که آیتم های بیشتری رو بدونیم. آیا واقعا این احساس ارزشمندی درونی رو داریم عمیقا تجربه میکنیم یا نه؟ درگیر یک سری عادات رفتاری، یک سری مدها، یا نکنه رفتم شاخه گله رو بگیرم که یه استوری بذارم و بگم که همیشه برای خودم گل میخرم و اینجور صحبت ها، و ببینیم که آیا این ارزشمندی واقعی هست یا نه، صرفا یک اکت بیرونی داره اتفاق میفته. پس عزت نفس خیلی موضوع عمیق و درونی و ریشه‌ای هستش و حتی میشه گفت کار به نسبت اعتماد به نفس سخت تره، چون اعتماد به نفس، حالا اگه بخوایم تفاوتش رو در نظر بگیم، اگر اون سلف استیم بود، کاملا یک واژه جداگانه به اسم سلف کانفیدنس برای اعتماد به نفس استفاده میشه. توی اعتماد به نفس راجع به اعتماد ما آدم ها به توانایی هامون صحبت میشه در مقابل چالش ها، بحران ها، اهداف، تصمیم گیری ها. بیشتر تمرکز روی آن چه که من میتوانم انجام دهم و اعتماد به توانایی در من گفته میشه. خیلی مواقع هستش که افراد توانمند هستند، مهارت دارند، مثلا مهارت خیلی خوبی توی بازی هندبال داره، اما دلیل بر این نمیشه که فردی باشه که احساس ارزشمندی درونی میکنه. در نتیجه این دوتا فضا با همدیگه متفاوتن. خیلی مواقع هستن افراد بسیار موفق، بسیار توانمند، که شما از دور نگاه میکنید میگی واو چقدر مهارت داره، از هر جهتی، اجتماعی، هنری، اطلاعات داره، توی بیزینس خودش پرفکته، اما اون احساس ارزشمندی درونی رو تجربه نمیکنه و شب که میشه یه سری خودگویی ها داره، یه سری نشخوارهای فکری داره، یه سری رفتارها داره که به ما نشون میده که متاسفانه عزت نفس خیلی شکل نگرفته. یه چند تا سوال میتونیم از این طریق متوجه بشیم که آیا این چجوری میتونیم عزت نفس رو از طریق این سوالا ریشه یابی کنیم. ببینید تا حالا تونستید به این سوالات چه پاسخهایی میتونید بدید. به عنوان مثال، آیا تا آرزو میکنید که به جای شخص دیگری باشید، یا تا حالا شده آرزو کنید کاش من جای فلانی بودم؟ و این چقدر پرتکراره و چقدر این اتفاق میفته برای تو توی زندگی، اینکه آدم ها هر از گاهی خیلی کم یک همچین فکری تو ذهنشون بگذره، نمیتونی که او پس تو عزت نفست پایینه، چون در 5 سال پیش در حدود نیم ساعت به این موضوع فکر کردی. خب این چیزی که داریم میگیم مطمئنن حس و فکری هستش که مادام داره اتفاق میفته و راجع به ممکنه آدم های مختلف من این تجربه رو داشته باشم. آیا توی زندگیت چیزهایی وجود داره که تو بخوای به اونا افتخار کنی؟ اگر که این جواب خیلی جواب مثبتی نیست، یا دارین میگردین که با گازم برو یه چیزی بکشین بیرون، با پنس بکشین بیرون، که بعد از نیم ساعت بگین که آه خب به این افتخار میکنم، اینجا باید یه مقدار علامت سوال برامون ایجاد بشه که چرا اینقدر سخت پیدا میکنی برای یه چیزی که بخوای بهش افتخار کنی؟ دنبال خیلی چیز بزرگی هستی توی زندگی، بعد مثلا جایزه نوبل میگرفتی تا بخوای بهش افتخار کنی؟ که مالان افرادی که اینجوری هستن حتی جایزه نوبل هم بگیرن، اگه ذات نفس پایینی داشته باشن، متاسفانه تو اون لحظه هم افتخاری رو تجربه نمی کنن. آیا وقتی که بقیه از شما تعریف می کنن به صداقتشون شک دارین؟ حالا یه چیزی گفت، اینطوری گفتش دل من شاد بشه، حالا دیگه تو رو درواسه گیر کرد دیگه، این صحبت رو کرد، این تعریف رو از من کرد، به نوعی من خودم رو لایق اون تعریفه نمیدونم. پس در نتیجه میگم که نه، این صادقانه از من این تعریف رو نکردش. آیا نسبت به کارهایی که کردید بیشتر مواقع احساس شرمساری دارین؟ یعنی چی؟ یعنی این که یه کار کوچیک یا بزرگ توی مهمونی یا توی یک بیزینس توی یک دستاورد بزرگی که دارید انجام میدین، بعدش احساس میکنی خودتون رو قضاوت میکنین، شرم رو تجربه میکنید، به شدت به هم میریزین، یا نه همون موضوع افتخار است و افتخار رو تجربه میکنین. اینها یه سوالات خیلی کوچولویی بود توی این حوزه که بخواین از خودتون بپرسین. و پرسشنامه های مختلفی راجع به عزت نفس وجود داره که حالا اگه عزیزان مشتاق بودن، چون دیدم معمولا استقبال شده وقتی که پرسشنامه گذاشتم، خیلی ها تست رو انجام دادن و با جوابش آشنا شدن نسبت به این که آیا من این عزت نفس در من هستش یا نه. این سوالاتی میتونه باشه که تو اون حوزه قرار بگیره. اما بریم سراغ این که اگر من عزت نفس پایینی داشته باشم چه ویژگی هایی در من وجود داره که میتونم بر اساس اون ساین ها و علامت ها به خودم بگم که خب مثل این که نیاز به کمک دارم یا باید افزایش بدم عزت نفس رو در درون خودم. معمولا یه سری ویژگی ها دارن این افراد که عزت نفس پایینی دارن. عزت نفس یعنی احساس خود ارزشمندی پایین. این وسط یه دونه موضوع رو باز کنم که با یه واژه دیگه‌ای به اسم حرمت نفس هم عزت نفس متفاوته. حرمت نفس منظور همون سلف رسپکته. خب یعنی احترام به خود، حرمت نفس. این احترام به خود و حرمت نفس زیر مجموعه عزت نفس قرار میگیره. پس تا الان یاد گرفتیم که نمیتونیم اعتماد به نفس، عزت نفس، حرمت نفس اینها رو معادل هم دیگه قرار بدیم. تفاوت‌هایی وجود داره، اما در این حال هم خیلی جاها ما همپوشانی بین اینها رو میبینیم و از طرفی حرمت نفس زیر مجموعه عزت نفس قرار میگیره و عزت نفس کاتگوری بالاتری هستش. پس حالا بریم سراغ این که افرادی که عزت نفس پایین دارن چه ویژگی هایی رو دارن. خب یکی ویژگی هایی که دارن اینه که فکر میکنن نظرشون اهمیتی نداره. خب یعنی هر جا هر چی که میگن یا بعضی ما بخوام دیگه اصلا نمیگن، چون بای دیفالت دارن فکر میکنن که من نظرم اهمیتی که نداره، برای چی باید مطرحش کنم،
هیچ تأثیری نداره.
دقیقا هیچ تأثیری نداره، پس اصلا برای چی من باید مطرحش کنم. در نتیجه این کار انجام نمیده یا وقتی انجام میده احساس میکنه که شنیده نشد، اهمیتی داده نشد، کسی توجه نکرد به نظر من. معمولا افرادی که عزت نفس پایین دارن، خود ارزشمندی پایینی دارن، مدام در حال جلب رضایت دیگران هستن. یعنی سعی میکنن که رضایت دیگران رو به دست بیارن. چرا؟ چون که احساس ارزشمندیشون درونی نیست، بیرونیه. یعنی وابسته به بیرونه. وقتی که وابسته به بیرونه، من نیازمند تایید، نیازمند کف و دست و سوت و از این جور چیزا هستم برای اینکه به هم یادآوری بشه که آقای ایکس، خانم زد، شما ارزشمند هستی و ما بهت افتخار میکنیم. ما بهت افتخار میکنیم و ارزشمند هستیم. وقتی که بیرونی هستش، نهایتا یه روز، دو روز، یک هفته، یک ماه طول بکشه. به صورت طولانی مدت و با ثبات ما این عزت نفس رو نمیبینیم. پس عزت نفس در کل معیاری هستش که بالا و پایین میشه به نسبت آنچه که ما دریافت میکنیم از بیرون و از درون خودمون. این تغییرات شاملش میشه، اما برای ما روانشناس مهم اینه که اون نقطه باثبات یا نقطه پایه عزت نفس در این کلاینت کجا ایستاده. مثلا اگر 0 تا 10 نقطه پایه رو 5، بعضی مواقع 4 رو نشون میده، بعضی مواقع 6-7 رو نشون میده، ولی نقطه پایه 5 میتونه باشه برای ما. در نتیجه اونه که با اهمیته. حالا وقتی که من در کل فکر نقطه پایم رو 2، ولی همش منتظرم که از بیرون تاییدی دریافت کنم، از بیرون احساس ارزشمندی را دریافت کنم و این خب مزه هم میده دیگه، اینو را دریافت کنم هی باید جلب رضایت دیگران رو داشته باشم. یعنی عملا در خدمت باورها، ایدولوژی، سلایق دیگران باشم، حتی یعنی در حد سلیقه دیگران هم من باید نگاه خودم رو و ترجیحات خودم رو تغییر بدم برای اینکه بخوام اون احساس ارزشمندی رو تجربه کنم. پس اگر که این ویژگی ها داریم که بگیم که عزت نفس پایین رو شاید داری تجربه می کنی. مورد سوم میتونه این باشه که به شدت این افراد نسبت به نظرات دیگران حساسن، چون همون جوری که تاییدشون جذابه و ارزشمندی من رو داره میگه، انگار که این نخ من به بیرون وصله دیگه، درسته؟ همون جوری که میتونه احساس ارزشمندی به من بده، همون جوری هم اگر تعریف منفی داشته باشه یا نظری بده که مطابق من نیست یا فکر نمی کردم خوشش نیاد، میتونه اون عزت نفس من رو بیاره پایین و من احساس بدی داشته باشم، احساس کنم که وای مورد تایید نبودم، خوب عمل نکردم، در نتیجه اون احساس ارزشمندی میاد پایین و من حال خوشی رو تجربه نمی کنم. معمولا این افراد مهارت تصمیم گیری خوبی ندارن، خب یعنی نمیتونن قاطعانه تصمیم بگیرن و پای تصمیمشون وایستن، همه شک میاد سراغشون، تردید میاد سراغشون، یعنی دارم کار درستی انجام میدم؟ آخه نکنه فلانی ناراحت بشه، آخه نکنه بعدن مشکلی پیش بیاد، نکنه رابطم رو از دست بدم. در نتیجه عمیقاً و هر لحظه داره شک و تردید رو تجربه میکنه و پیش میده توی زندگیش، به شدت احساس بی‌ارزشی میکنه و کم اهمیتی. یعنی اگر که بیا توی جلسه ازش بپرسیم میگیم اوکی توی این موقعیت چه احساسی داشتی؟ احساس کردم که اصلا ارزشمند، اصلا واسه اون آدم ارزش ندارم، اصلا ارزشمند نیستم، اصلا منو دوستم نداره، اصلا به من اهمیتی نمیده، و به این افراد عمیقا احساس بی‌ارزشی یا کم ارزشی میکنن و کم اهمیتی در برابر دیگران. خود سرزنشگری بسیار بالایی دارن این افراد، یعنی به محض اینکه اتفاقی بیفته یا همون انتقاد رخ بده از بیرون یا خودشون شروع میکنن به انتقاد کردن، دیدی جواب سلامت رو آروم داد، فکر کنم ناراحت شد، چون که مثلا اون سلیقه‌ای رو که اون داشت تو انجام ندادی، اون حرفی رو که اون زد تو انجام. این سرزنشگری مدام داره اتفاق میفته، چه راجع به مهارت ها و کارهایی رو که فرد داره انجام میده، چه راجع به این که دیگری از دستش ناراحت بشه. این افراد معمولا تمرکز زیادی روی نقاط ضعف خودشون دارن. یعنی چی؟ یعنی که به صورت منصفانه خودش رو نگاه نمی کنه کسی که احساس ارزشمندی پایینی داره. چی کار می کنه؟ فقط اون ذره بین رو، چرا قوه رو میندازه روی نقاط ضعفش، مشکلاتی که داشته، حرفای بدی که زده، کارهای اشتباهی که انجام داده، در صورتی که ما اونها نمیتونیم رد کنیم، حتما که همینطوره و ما هممون اشتباه میکنیم، اما قضیه اینجاست که منصفانه نگاه بشه. خب یعنی نگاه بشه که اوکی نقاط قوتی هم در کنار نقاط ضعف وجود داشته، نمیگیم نقاط ضعف رو نبین، میگیم نقاط قوت رو هم ببین، که بخواد منصفانه اتفاق بیفته. شاید توی روانشناسی زرد که خیلی کار نمیکنه این گفته بشه که اوکی نه، تو نقاط ضعفت رو نبین، تو پرفکتی، تو عالی هستی، و این خودش استرابزا هست. این کلمات حتما که خطاهایی وجود داشته و من ناگهانه یه سری کارها رو انجام دادم، اما ماجرا اینجاست که نقاط قوت من چیا هستن در کنار اون نقاط ضعف.
خانم دکتر که قبل از اینکه ادامه بدید، یک سوالی رسیده توی اینستاگرام، اگر اجازه بدید من از روش براتون بخونم. نوشتن دکتر جان، همسرم به راحتی با گفتن به حرف غیر منطقی منو میتونه منو عصبی کنه، چیکار کنم؟ چه چیزی در من باید تقویت بشه؟ آیا این به عزت نفس من ارتباط داره؟
ببینید، حرف غیر منطقی باید آخه توی اون بستر الان ببینیم که غیر منطق از نظر شما چی هست، منطق از نظر ایشون چی هستش. ولی من فکر میکنم که در کل گفتگوی درستی اتفاق نمیفته، چرا که شما توی اون گفتگو بیشتر دارید روی اون منطقه حرف میزنید، بیشتر دارید روی اون صورت مسئله یا سطح ماجرا حرف میزنید، در صورتی که نیاز شماست که برآورده نمیشه توی اون صحبت و بهتر هستش که راجب نیاز صحبت بشه. وقتی که من راجب نیاز حرف میزنم توی ارتباطم، طرف مقابلم هم واضح‌تر میتونه من بفهمه. اینکه شما عصبی میشین یه مقدار ریاکشن متناسب با موقعیت نیست، یعنی به من داره این پیام میرسه بر اساس جملتون که واکنش سریعه به نسبت. اگر هم واکنشی ندارین، دارین تو ذهنتون حرص میخورین که این چرا داره اینجوری حرف میزنه، چرا داره این مدلی فکر میکنه، چرا نظر من براش مهم نیست، چرا اینقدر غیر منطقی داره نظر من رو رد میکنه. در صورتی که اگر یاد بگیریم که از زاویه دید طرف مقابل نگاه کنیم به ماجرا، شاید دید اون خیلی هم منطقی باشه. پس این یک تمرین میتونه باشه، شما میتونه به عزت نفس ربط داشته باشه، به تاب‌آوری شما میتونه ربط داشته باشه و میتونه پارتنر شما فرد خودشیفته‌ای باشه. خیلی نظرات مختلفی رو میشه داد، ولی خوب هستش که بخوایم با یک زوج درمانگر بررسیش کنیم. اما در هر صورت این افرادی که عزت نفس پایینی دارن، معمولا مقایسه هم خیلی خودشون رو میکنن با دیگران، چون که اصلا معیار دیگریه و من بر اساس اون معیار حالا خودم رو ارزیابی میکنم و به خودم نمره میدم. عملا نمره میدم و ببینم که باز هم نتونستم اون تارگت رو بزنم، باز هم نتونستم شبیه دیگری باشم و باز هم اینجا منصفانه این نگاه اتفاق نمیفته. مقایسه که در کل غلطه هیچی، اما خیلی مواقع هم باز یه سری ها مقایسه میکنن، حداقل منصفانه مقایسه میکنن، این انصافی هم توش نیست. یعنی به صورت انتخابی و به صورت سلکتیو نگاه میکنه که فلان بود و فلان ویژگی در خانوم ایکس، در آقای ایگره اون وجود داره و من اون قسمت رو ندارم، در نتیجه اون چقدر آدم خوب و موفقیه و من چقدر آدم افتضاحیم. خب یعنی در این حد بی انصافی رخ میده بدون اینکه بخواد همه جانبه و چند بعدی به این ماجرا نگاه کنه. یکی دیگه از نشانه های عزت، خیلی نشانه های زیاده ها، من چیزهایی که پرتکرار هستش رو دارم مطرح میکنم. خب یه دونه دیگه شم ترس شدید از شکست هست. خب یعنی این افراد به شدت از شکست میترسن. خب اگه خیلی هم خوبه، ما فکر کنم برنامه پیش رو راجع به ترس از شکست صحبت کردیم. یعنی دوباره بازم اعتماد به نفس، عزت نفس، ترس از شکست، اینها رو اگر با هم دیگه نگاه کنن، دوباره گوش بدن، حتما میتونن یک نگاه جدیدی رو نسبت به خودشون پیدا کنن و یک خودشناسی رو داشته باشن. افرادی که عزت نفس پایینی دارن، ترس از شکست بالایی رو هم تجربه میکنن. چرا؟ چون که احساس ارزشمندیشون دوباره وابسته به بیرونه. یعنی اگر که من توی اون موقعیت موفق بشم، پس ارزشمند هستم. اگر که شکست بخورم، ارزشمند نیستم. و به نوعی احساس ارزشمندی من مشروطه به اگر و اما و ولی و شاید. و وقتی که این شرط و شروط ها وجود داره توی ذهن من که بذرش هم از کودکی ممکنه کاشته شده باشه، حالا امروزه معلومه که نمیتونم حرکت کنم، معلومه که از شکست میترسم، چون که اگر شکستی بخواد اضافه بشه یا شکستی بخواد تازه استارت بخوره تو زندگی من، اون 10% احساس ارزشمندی هم که دارم تجربه میکنم خدشه‌دار میشه و اون خیلی احساس ناخوشایندیه. چرا که گفتم ویژگی های دیگه هم وجود داره به اسم خودسرزنشگری بالا، مقایسه خیلی زیاد. در نتیجه شما فکر کنید بره تو دل اون چالشه، شکست بخوره، بعد حالا ذهن شروع میکنه به حرف زدن، سرزنشش میکنه، زیر سوال میبردش و همه این کارها رو انجام میده. خب خیلی انرژی بره جناب شجاع، خیلی انرژی بره، خیلی فرسایشش زیاده متاسفانه و آدم خسته میکنه این مقایسه گری و سرزنش گری. در جیم گفتم ولش کن، اصلا سری بعد من وارد چالش نمیشم، خسته شدم. و پس در نتیجه ترس از شکست به شدت در این افراد بالاست. معمولا نیازهای دیگران رو به خودشون ترجیح میدن، یعنی نیازهای دیگران اولویت نسبت به نیازهای خودشون. خب آخه اونم نیاز داشت دیگه، آخه اونم گناه داره، نه مشکلی نداره، حالا این بار رو براش انجام دارم. سریبه تواسم هست، سریبه تواسم هست، آخه دیگه چه میدونم مادر نشدی، پدر نشدی، نمیدونی که باید آدم واسه بچهش این کار رو انجام بده. ولی موضوع عزت نفس با کمک به دیگران، مهربون بودن با دیگران هیچ تضاد و تناقضی نداره. ما آدم ها این دوتا رو ممکنه در تضاد با هم ببینیم و احساس کنیم و فکر کنیم که آدمی که پس عزت نفس بالایی داره اتفاقا آدم خودخواهیه. اصلا اینطوری نیست. آنها آدم هایی که عزت نفس استاندارد و سالم دارن، کاذب شاره ها، راجع کاذب حرف میزنیم، تا الان داشتیم راجع پایین حرف میزدیم. خب عزت نفس پایین، یه عزت نفس سالم و استاندارد داریم، یه عزت نفس کاذب هم داریم. آفرین، آره دقیقا اون، آره اون مشکل داره. اما وقتی که عزت نفس من استاندارد نرمال باشه، اون موقع است که این احساس تجربه نمیشه، یعنی نه دیگری زخمی میشه نه من زخمی میشم، نه سیخ میسوزه نه کباب. در عزت نفس پایین من زخمی میشم، در عزت نفس کاذب دیگری زخمی میشه، ولی در عزت نفسی که نرمال بالانس هارمونی وجود داره، نه سیخ میسوزه نه کباب، ما هر دو وین وینه.
یه مثالی میزنن خانم دکتر در هنگام رانندگی در مورد استرس، میگن آیا استرس، این یکی از سوالات پایه‌ای مربوط به رانندگی همین هست که آیا استرس در هنگام رانندگی خوب است بد است؟ جوابهای مثلا چهار جوابی هاش همینطوریه: خیلی خوب است، زیاد آن خیلی خوب است چون باعث میشود تصادف نکنیم، کم آن خوب است به دلیل اینکه باعث میشه احتیاط بیشتری بکنیم، و یه جواب هم اینه که اصلا خوب نیست. خب اینی که در واقع فکر میکنن که آدم هنگام رانندگی نباید استرس داشته باشه به طور مثال، در صورتی که یک مقدار کم استرس دقیقا جواب درست میشه، همونی که بایستی یک کم استرس وجود داشته باشه که آدم احتیاط بیشتری بکنه در ترافیک و مراقبت بیشتری داشته باشه و ذهن یاد بگیره که در واقع وقتی توی ترافیکه با یه مقدار استرس کم بتونه خودش رو محافظت بیشتری بکنه. در مورد عزت نفس هم همینطوره، اگر زیاد بشه خب میتونه خطرناک باشه، اصلا نداشته باشه خب اصلا خوب نیست، و یه مقدار در واقع همون حد پایه‌ایش میتونه که در واقع کمک کننده باشه. بله ببخشید.
دقیقا خواهش میکنم، دقیقا مثال خوبی بود. همون موضوع این هستش که بخوایم تعادل رو حفظ کنیم دیگه و اندازه نگه داریم ماجرای حواسمون باشه ببینیم توی جاده هستیم یا نه، توی مسیر هستیم یا نه، و اگر که غیر از این باشه ممکنه ما رو به دره‌ای پرتاب کنه یا ما به صخره‌ای بخوریم.
ای داده بیداد،
این ساین، این علامت وجه بشیم آیا توی آیا توی مسیر درست داریم پیش میریم یا نه. من دارمتون جناب شجاع.
بله یه لحظه شما قطع شد صداتون، فکر کنم اینترنتتون یه لحظه قطع و بس شد. و یک سوال دیگری هم الان رسیده، نوشتن خانم دکتر عالی صحبت میکنید، خانم دکتر ممنون، اگر لطف کنید در مورد اینکه چجوری میتونیم عزت نفسمون رو بالا ببریم هم صحبت کنید که چطور میتونیم این صداهای توی ذهنمون رو خاموش کنیم و عزت نفسمون رو بالا ببریم.
ممنون از صحبتتون، ممنون از این که هستین. آره اول برنامه عرض کردم که این قسمت بیشتر سعی می‌کنم راجع به خود عزت نفس صحبت کنی، هفته بعد همراهمون باشین حتما راجع به راهکارها صحبت خواهیم کرد. قسمت جذاب دوستان که دوستان بشنون که چطور میشه تغییر راجع بهش ایجاد کرد.
در واقع بالا بردن عزت نفس شاید واژه درستی نباشه اینجوری که شما توضیح دادید، در واقع ثابت نگه داشتن عزت نفس هست که بایستی در واقع پالایش کردنشه، نه فقط بالا بردنش، چون بالا بردنش میتونه به نوعی خطرناک هم بشه در آینده، یعنی ناخودآگاه آدم را از مسیرش مثلا منحرف بکنه، ولی اینی که آدم بتونه روی یک خط ثابت نگهش داره، به اون مینیموم لازم رو حداقل همیشه برای خودش نگه داره، با حالا یک تورانس ماجرا یا اون بالا و پاییناش رو کم بکنه، شاید خیلی بتونه بیشتر در واقع کمک کنه. فضولی کردم ببخشید.
نه خواهش میکنم، خیلی خوب بود. آره معمولا بیشتر از کلمه تقویت استفاده میشه، یعنی انگار که اون چیزی رو که من دارم تجربه میکنم، پایه رو که دارم، ای پایینه که خب به هر حال به سطح استانداردی برسه. خب اگر که نه، دارم عزت نفس سالمی رو تجربه میکنم به نسبت، خب جلسات تراپی میتونه به تقویتش کمک کنه، یعنی بخواد قرص‌تر باشه، شکننده بودنش کاهش پیدا کنه و با هر تق و توقی از بین نره و بتونه فرد خودش رو مدیریت کنه. حتما ممکنه که خدای نکرده بخوایم خیلی هم بگیم نه تو خیلی روانشناسی زرد میتونی کار بکنه دیگه، خیلی هم خوبی، این حق با توه، خب اونجوری با مامان صحبت کن، اینجوری به بابات بگو، نه کسی حق نداره به تو نظرش رو اینجوری بگه، جواب همه رو این شکلی بده. این یعنی این که داریم عزت نفس کاذب رو یاد میدیم به اون فرد، در صورتی که این قرار باشه استاندارد باشه، گفتم طرف مقابل زخمی نمیشه و من هم حالم خوبه بعد از اون برخورد. وقت داریم جناب شجاع یا نه؟
یه 3-4 دقیقه فرصت داریم.
خب خوبه. خب راجب عزت نفس پایین حرف زدیم، فکر کنم همه مواردش رو گفتم. آن یکیش همین هستش که نیازهاشون رو خیلی سخت بیان میکنن، چون که احساس میکنن ممکنه طرف مقابل نیازهای این براش اهمیتی نداشته باشه حتما، و بعدش هم این که بشنوم که کاری برای نیاز من نمی کنه، در نتیجه من کار رو انجام نمیدم، نیاز خودم، من برای نیازهای خودم ارزش قائل نیستم، ولی بابوکانان وارد عمل میشم و نیازهای دیگران را ارضا میکنم، چرا که عزت نفس پایین رو درگیرش هستم.
چی کنم؟
بابوکانان من معمولا این رو توی جلسات میگم، بجا میشناسن این اصطلاح منو،
آمبولانسوار
بابو بابو که چی شده، نیاز دیگری هنوز هم گفته نشده ها، ولی من سریعا وارد عمل میشم و نیاز رو برآورده میکنم و مثل یک سوپرمن یا یک سوپر وومن میشینم و برمیگردم.
من این 3-4 دقیقه وقت
خودم ساختم،
یا این 3-4 دقیقه وقت شما رو براتون حفظ میکنم. فقط این سوالم بگیم، بعضی وقتا این اتفاق میفته که میگن آقا تو خودت باید نیاز ما رو بفهمی، ما این خیلی کار سختیه که آدم باید از مثلا متوجه بشه طرف مقابلش مثلا چه نیازی داره که بتونه بره اون نیاز رو متوجه بشه، بعد بره برآوردش بکنه، یعنی یک مسئولیت خیلی بزرگی رو میذارن اینجوری روی دوش آدم که 24 ساعت آدم باید حواسش باشه که الان مثلا طرف مقابل من چه نیازی داره و من بر اساس نیاز اون برم یه کارایی بکنم مثلا که نیازش برطرف بشه.
آره مرسی از اینکه 4 دقیقه منو سیف می‌کنی، ولی سوال خیلی سوال به جای بود. دقیقاً متاسفانه خیلی پرتکراره، خیلی پرتکراره، مخصوصا بین پارتنرهای عاطفی هم خیلی زیادتر میتونیم ببینیم، چه اوایل ارتباط چه بعد از چندین سال بگذره. دیگه بعد از این همه سال هنوز نمیدونی من توی این موقعیت چی میگم، چی میخوام، باید چه کاری برای من انجام بدی. خب نه نمیدونم. خب و نیازه که تو بخوای برای من توضیحش بدی. میدونی دقیقا شما دارید درست میگین، من حس اون طرف رو هم میفهمم، چون که شاید مدت هاست از کودکی اون فهمیده شدنه رو تجربه نکرده، اون همدلیه رو به اندازه کافی تجربه نکرده، و اتفاقا افرادی که این حرف رو میزنن معمولا خیلی خوب خودشون بلدن که این کار رو انجام بدن. خب یعنی نیازهای دیگران رو خیلی سریع حدس میزنن و میفهمن. مثلا طرف یه لحظه آب در جو بوده، تشنه دلم برات آب میارم، سری میزنه وسط خال. خب و اون چیزی که خودشون خیلی دریافتش نکردن تو زندگیشون، حالا میگه چرا بقیه واسه من اینجوری نیستن. خب من اون طرف رو هم خیلی میفهمم، اما متاسفم آره بقیه قرار نیست اینطوری باشم و این هم سالم نیست. یعنی مثلا چند شب پیش داشتم به یک کلینتام میگفتم تو ارتباطشون، میگفتم وقتی که تو اینقدر سریع اون فهم میگه، تو میگی فرحزاد و خیلی مواقع تا فهم نمیگه، تو طرف مقابلت رو تنبل بار میاری به لحاظ اینکه بخواد نیازهاش رو بگه و توقع خودت هم از دیگران میره بالاتر که همون گونه که من حدس میزنم حالا بقیه مال من رو حدس بزنم. پس چرا مال من اینقدر بی خطاست؟ پس چرا اینقدر من درست و به موقع نیاز دیگران رو میفهمم؟ خب این یه آپشنه، خیلی خوشحالیم که تو این آپشن رو داری، همدلی بالایی داری، اصلا یه ویژگی عالی میتونه باشه، اما اگر زیاد از حد ازش استفاده کنی اجازه نمیدی که طرف مقابل نیازهای خودش رو بشناسه و بخواد بگه. و شما هم این پاسخ رو میتونی داشته باشین که به هر حال تو باید نیازت رو بگی، وگرنه این باعث سوء تفاهم میشه و من ممکنه یه چیز دیگر رو برآورده کنم و نهایتا تو بگی تو اصلا منو نمیفهمی، من تشنم بود، تو رفتی فلان کار رو انجام دادی. پس خوبه که بخواد مطرح بشه این موضوع.
بله خب حالا بریم این دو سه دقیقه شما استفاده کنید.
آره مرسی. عزت نفس کاذب رو بخوایم راجعش حرف بزنیم، خیلی موارد زیاد نیست، ولی این افراد معمولا فکر میکنن که خیلی کامل هستند و همیشه روی درست بودن و کامل بودن تمرکز میکنن که بخوان بهترین کارها رو انجام بدن. باورشون معمولا اینه که نمیتونن شکست بخورن، یا اصلا شکست مال اینا نیست، برعکس اونا که عزت نفس پایین دارن ترس از شکست دارن، اینا اصلا این باور ندارن که شکست چی هست، داشتن چه خیلی راحت هر کاری رو انجام میدن، هر کاری که دلشون بخواد رو پیش میبرن، این خیالشون هم نیست. باور دارن که از دیگران خیلی ماهرترن، بهترن، مدیرترن و با مهارت تر هستن، ایده های خیلی بزرگ و قلمبر و متورم و مطرح میکنن که اصلا به هیچ جا هیچ ربطی نداره و اصلا به اون سیستم نمیشینه و ربطی نداره به اون شرایط، فقط مطرح میکنه که تا شاید بخواد توجهی رو دریافت کنه. مهارت هاشون رو به شدت دست بالا میگیرم، یعنی اگر که مثلا چون بلد خوب شنا کنه، اوکی خوشحالیم که بلدی خوب شنا کنی، ولی دیگه مثلا خودشو در حد این میدونه که میتونه با فلان کس که توی المپیک هم هست میتونه مسابقه بذاره و معمولا نیازهای دیگران رو خیلی برآورده نمی کنن و اتفاقا بر این باورن که دیگران باید نیازهای منو برآورده کنن. خب من مطرح می کنم و تو هم باید بگی چشم. این ویژگی های هستش که در این افراد وجود داره. برنامه بعدی سعی میکنیم راجع یه کوچولو اولش راجع به عزت نفس سالم صحبت میکنیم که چه ویژگی هایی داره، و بعدش هم میپردازیم به این که حالا چطوری تقویت کنیم عزت نفسمون رو، چطوری پرورشش بدیم و اگر کمه چطور بالا بیاریمش. این کاری هستش که جلسه بعدی انجام خواهیم داد.
پس اگر که مایلید که عزت نفستون رو تقویت نگه دارید، یعنی قوی نگه دارین و تقویتش کنید مرتب، جلسه آینده برنامه درنگ رو از دست ندید در پنجشنبه هفته آینده. 0761-55-88-11 با پیش شماره 2046 سوئد مربوط به تلفن خانم دکتر روناک کاکاوند هست. برای اون دسته از دوستانی که نیاز دارن بیشتر با خانم دکتر به گفتگو بپردازن، بنشینن، سوال بپرسن و احیانا مشاوره بگیرن. خیلی سپاسگزارم از شما خانم دکتر، متشکرم. ببخشید که این تأخیر و اشکالات فنی در ابتدای برنامه به وجود اومد، هم از شما و هم از مخاطبینمون در اینستاگرام و همینطور شنوندگانمون در رادیو پوزش میطلبم.
ممنون از شما جناب شجاع، خیلی برنامه جذاب بود در کنار شما مثل همیشه.
خواهش
می‌کنم، روز خوبی داشته باشین.
قربون شما، روز شما بخیر باشه.
خدا نگهدار.
خدا حافظ.
خدا حافظ.